ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی امان الله امیرزای مرا همراهی میکنم. وزارت دفاع افغانستان میگوید پاکستان در تلاش اعمار دوباره پوسته‌های امنیتی در امتداد خط دیورند در ولسوالی گشته نینگرهار میباشد. گزارش مفصل این موضوع را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از آن اخبار افغانستان، منطقه و جهان را میشنوید. در اخبار منطقه و جهان خواهید شنید که کنفدراسیون مهم اتحادیه‌های کارگری ترکیه اعتصابات دو روزه را به طرفداری مظاهرات ضد دولتی در این کشور اعلان کرده است و حکومت چین سعی دارد مانع برگزاری مراسم یادبود سرکوبی قیام‌های طرفدار دموکراسی در میدان تیانانمن در پکن شود. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را از همکارم سید سمیع عباس بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم احمد حنایش.
مقام های وزارت دفاع افغانستان میگویند که ممکن ناامنی در این کشور بیشتر از گذشته افزایش یابد. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر میگوید و تازگی 4 تن را به جرم دست داشتن در کاربار مواد مخدر به 12 تا 20 سال زندان محکوم کرده است. و ده ها تن از فعالان جامعه مدنی امروز در اعتراض و تجلیل از 24مین سال روز وفات امام خمینی از سوی برخی از افراد در کابل دست به مظاهره زدند. مشروع خبرها. مقام های وزارت دفاع افغانستان میگویند که ممکن ناامنی در این کشور بیشتر از گذشته افزایش یابد. شیر محمد کریمی لوی دریسیز قوای مسلح کشور که امروز در اجلاس عمومی مشران و جرگه صحبت میکرد گفت در عقب این ناامنی دست پاکستان قرار دارد. وی همچنان گفت که با گرم شدن هوا در پاکستان مدارس مذهبی بسته شدند و تمام شاگردان این مدارس برای جنگ در افغانستان فرستاده شدند. اما آقای کریمی گفت که نیروهای امنیتی افغان از توانایی خوبی برخوردارند و می توانند به هر گونه حملات مخالفین پاسخ بدهند. از سوی دیگر آقای کریمی گفت که ممکن در امتداد خط دیورند در ولسوالی گشته یک بار دیگر نیروهای امنیتی افغان و پاکستانی با هم درگیر شوند. اما وی در این خصوص جزئیات بیشتری را نگفت. پیش از این نیروهای امنیتی افغان دو بار در ولسوالی گوشته با هم درگیر شدند که به دو طرف تلفات هم وارد شده است. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر میگوید به تازگی 4 تن را به جرم دست داشتن در کاربار مواد مخدر به 12 تا 20 سال زندان محکوم کرده است. این مرکز با نشر اعلامیه گفته است این افراد باشندگان ولایت‌های اروزگان، ننگرهار، کندهار و کابلند که در جریان عملیات نیروهای پلیس به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شدند. در اعلامیه گفته شده است که در زمان دستگیری این افراد مقدار زیادی از مواد مخدر از نوع تریاک، چرس و مشروبات الکلی از نزد آنان به دست پلیس افتاده است. ده ها تن از فعالان جامعه مدنی امروز در اعتراض به تجلیل از 24مین سال روز وفات امام خمینی از سوی برخی از افراد در کابل دست به مظاهره زدند. تعدادی از این معترضان به رادیو آزادی گفتند که تجلیل از شخصیت‌های خارجی به داخل کابل نشانه نفوذ آن کشورها بالای مردم افغانستان است.
هدف ما باید از ارزش‌های ملی ما در افغانستان بسیار شخصیت‌های دیگه داریم که ما باید از او ارزش‌ها باید قدردانی کنیم. خمینی هر چی که بودم ملتش کرده.
این اعتراضات در حالی صورت می‌گیرد که قرار است پس از چاشت امروز یک تعداد از افراد در غرب کابل از 24مین سال روز وفات خمینی رهبر مذهبی ایران تجلیل کنند. شماری از استادان و محصلان پوانتون کابل در هفتمین روز اعتصاب درسیشان یک بار دیگر خواهان برکناری وزیر تحصیلات عالی شدند. آنان هشدار می‌دهند که اگر حکومت به این خواست آنان توجه نکند دست به تظاهرات گسترده در جاده‌های شهر کابل خواهند زد. این در حالی است که رئیس جمهور کرزی از تمام نهادهای تحصیلی خواست تا از این مراکز برای اهداف سیاسی استفاده نکنند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم سعید سمیع عباس به شما تقدیم میکند. با رادیو آزادی باشید. رادیو آزادی.
کنفدراسیون مهم اتحادیه‌های کارگری ترکیه اعتصاب دو روزه را به طرفداری مظاهرات ضد حکومت در چند شهر این کشور اعلان نمود. این کنفدراسیون که یک شاخه چپگرای اتحادیه‌های کارگری می باشد و 240 هزار کارگر عضو آن است، حکومت را متهم می سازد که به گفته آن ترور یا دهشت دولتی را آغاز کرده است.
امروز صبح باز هم پلیس و مظاهره کنندگان در استانبول برخورد کردند و یک تن دیگر در شهر انطاکیه در برخوردها کشته شده است. این دومین قربانی مظاهرات چند روزه ترکیه می باشد. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین به رهبران اتحادیه اروپا گفت مذاکرات بین روسیه و اتحادیه اروپا در مورد مسائل مربوط به انرژی تنها در صورت موفق شده می تواند که دو طرف منافع یکدیگر را مد نظر داشته باشند. پوتین اجلاس با رهبران اتحادیه اروپا را امروز صبح در شهر یکاترینبورگ اورال آغاز کرد. او گفت این به نفع دو طرف است که برای ترتیب یک چارچوب برای موافقتی که بتواند تهداب مشارکت را بین آنها تعیین کند با سرعت حرکت کنند. رئیس شورای اتحادیه اروپا هرمن فون رامپای، رئیس کمیسیون اروپا خوزه مانوئل باروسو و رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا کاترین آشتون در این مذاکرات اشتراک دارند. قرار است اقتصاد جهانی، مسائل انرژی، ویزا و بحران سوریه در این نشست بررسی شود. شرکت هوایی کیتی قرقیزستان هر نوع دست داشتن را در انتقال اموال غیرقانونی ایران به سوریه رد می کند. معاون این شرکت تالای بیک اوکینوف امروز به رادیو آزادی گفت که شرکتش تنها طیاره‌های مسافربری را به شرکت ماهان ایران کرایه داده، اما هیچگاه کدام کارگو را به کشور دیگر انتقال نداده است. اوکینوف افزود شرکتش در مورد فعالیت تمام طیاره‌هایی که به شرکت ماهان داده است معلومات دقیق دارد و این طیاره‌ها صرف برای انتقال مسافرین استفاده می‌شوند. هفته گذشته وزارت خزانه آمریکا این شرکت هوایی قرقیزستان را در جمله شرکت‌های بین‌المللی جا داد که همچون میانجی برای کرایه طیاره‌ها به شرکت‌های ماهان و ایران ایر کار می‌کند و این طیاره‌ها به رژیم بشار الاسد که متهم به خشونت علیه باشندگان سوریه می‌باشد اشیای غیرقانونی را انتقال می‌دهد. حکومت چین سعی دارد مانع برگزاری مراسم یادبود از سرکوب شدن قیام‌های طرفدار دموکراسی در میدان تیانانمن پکن شود. 24 سال قبل روز 4 جون حکومت چین مظاهرات طرفدار دموکراسی را در مرکز پکن با خشونت سرکوب کرد. امروز در اطراف این میدان کدام حرکت جدی پلیس مشاهده نمی شود، اما پلیس راه‌های قبرستانی را که قربانیان این حرکت در آن دفن شدند بسته است. فعالان می گویند صفحه‌های کامپیوتر یا وبسایت‌ها هم محدود شدند. در هنگ کنگ قرار است هزاران نفر در محفل روشن کردن شمع برای یادبود از این روز اشتراک نمایند. در حمله قوای نظامیان چین بر مظاهره کنندگان در میدان تیانانمن در 4 جون سال 1989 صدها نفر و شاید هم هزاران نفر کشته شدند. پلیس قزاقستان رهبر یک سازمان غیر دولتی اتحاد مسلمانان قزاقستان را دستگیر کرده است. همسر مراد تلیبیکوف، یکاترینا چکانوا، به ژورنالیستان گفت که شوهرش امروز بازداشت شد. تلیبیکوف و همکارانش قرار بود امروز بعد از ظهر در پیشروی دفتر شاروالی الماتی جمع شوند و شاروال بخواهند که در مورد مشکلات اجتماعی باشندگان بزرگترین شهر قزاقستان مشوره نمایند. شهر پراگ مرکز جمهوری چک امروز باز هم به تهدید شدید آبخیزی روبرو است. پیش بینی شده است که امروز سطح آب دریای ولتاوا باز هم بلند رفته و هزاران داوطلب سعی دارند با گذاشتن موانع و بوجی‌های ریگ از خسارات به مرکز تاریخی این شهر جلوگیری کنند. در ظرف چند روز گذشته حداقل 6 نفر در نتیجه سیلاب در جمهوری چک کشته شدند. در کشورهای دیگر اروپایی آلمان، اتریش، سوئیس و پولند هم سیلاب‌های شدید ترازی شده، بعضی شهرها را زیر آب کرده و هزاران نفر به ترک خانه‌های خود مجبور شده و چندین نفر هم تلف گردیدند. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای جهان و حالا هم توجه کنید به پیشگویی وضع جوی بعضی از شهرهای افغانستان.
اداره ملی هواشناسی افغانستان آب و هوای پایتخت و چند شهر بزرگ کشور را طی 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان قسمت ابری خواهد بود، بلندترین درجه حرارت 22، پایین ترین 16. هرات آسمان آفتابی پیش بینی شده است، بلندترین درجه حرارت 38، پایین ترین 22. مزار شریف هم آسمان قسمت ابری خواهد بود، بلندترین درجه حرارت 39، پایین ترین 22. کندهار همچنان آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 40، پایین ترین 25. و سرانجام شهر جلال آباد آسمان نیمه ابری پیش بینی شده است، بلندترین درجه حرارت 40، پایین ترین 23.
ساعت 3:09 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یکجا دنبال می کنیم. وزارت دفاع افغانستان میگوید پاکستان در تلاش اعمار دوباره پوسته‌های امنیتی در امتداد خط دیورند در ولسوالی گوشته نینگرهار است. دهاتن از فعالان جامعه مدنی امروز در اعتراض به برگزاری مراسم یادبود از سالروز وفات امام خمینی رهبر مذهبی ایران در کابل دست به گردهمایی زدند. مقامات وزارت دفاع افغانستان و ناتو این ادعا را که نیروهای امنیتی افغان پس از سال 2014 میلادی توانی مقابله با مخالفان مسلح را نخواهند داشت رد می کند. و شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان از غصب بیش از 1 میلیون جریب زمین در این کشور خبر می دهند. اما کمیسیون به هدف افشای نامهای آنان کار می کند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه:
غاصبین زمین دقیق بررسی بکنند، در 2 ماه بعد از اون نامای هر کدامش به چند کاتگوری افشا بکنند. درست است؟
مطالب دیگری هم داریم. موضوعات مهم روزنامه‌های چاپ امروز کابل را هم برایتان میشنوانیم و در بخش دوم برنامه پروگرام‌های هفتهوار آشیانه و ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. وزارت دفاع افغانستان میگوید پاکستان در تلاش اعمار دوباره پوسته‌های امنیتی در امتداد خط دیورند در ولسوالی گوشته نینگرهار افغانستان است. شیر محمد کریمی، لوی درستیز قوای مسلح که روز سه‌شنبه در مشران جرگه سخنرانی میکرد، گفت ممکن این کار پاکستان یک بار دیگر سبب بروز درگیری میان جانبین شود. چند پیش نیروهای امنیتی افغان و نظامیان پاکستانی به دلیل ایجاد تأسیسات نظامی از سوی پاکستان در ولسوالی گوشته با هم دوبار درگیر شده بودند. تفصیل بیشتر در گزارش فرشتندا از کابل.
مقام های وزارت دفاع افغانستان می گوید که اگر پاکستان قصد ایجاد تأسیسات نظامی را در ولسوالی گوشته نینگرهار بزند، این بار با عکس العمل جدی حکومت این کشور روبرو خواهد شد. شیر محمد کریمی، لوی درستیز قوای مسلح، به روز سه‌شنبه در اجلاس عمومی مشران و جرگه گفت که اسلام آباد در تلاش ساخت تأسیسات نظامی است که چند قبل از سوی نیروهای امنیتی افغان تخریب شدند.
متاسفانه حادثاتی که در گوشته با وقوع پیوست ممکن است که تکرار شود. آنها یک بار دیگر برای ما گفتند که ما پوسته های خیش را دوباره ترمیم می نماییم و به شما خبر می دهیم تا شما مداخله ننمایید. ما به پوسته های شما که در شرق دیورند است مداخله نداریم، اما پوسته هایی که از دیورند این طرف ایجاد گردد باید از آن عقب نشینی نمایید. متاسفانه چنین تخطی ها از چندین سال بدین سو ادامه دارد.
پیش از این هم گزارش هایی در خصوص ایجاد تأسیسات نظامی و دروازه از سوی پاکستان در ولسوالی گوشته نینگرهار افغانستان به نشر رسیده است. حدود 2 ماه قبل نیروهای امنیتی افغان و پاکستان بر سر همین مسئله در ولسوالی گوشته دوبار با هم درگیر شدند. در این درگیری ها به دو طرف تلفات هم وارد شده است. در همین حال آقای کریمی می گوید که پاکستان در کنار اعمار این تأسیسات همواره تلاش نموده تا در امور داخلی افغانستان مداخله کند. وی گفت که اسلام آباد هیچگاه نمی خواهد که افغانستان یک کشور باثبات و دارای روابط نیک با دیگر کشورهای جهان باشد. آقای کریمی به روابط افغانستان و هند و قرارداد استراتژیک دو کشور اشاره کرده و گفت که پاکستان همواره از این مسئله ابراز نگرانی کرده است. لوی درستیز قوای مسلح افغانستان همچنان گفت که پاکستان از حکومت افغانستان می خواهد تا سربازان این کشور را برای آموزش به پاکستان بس پارند که به گفته وی این کار ناممکن است. وی همچنان گفت پاکستان به فکر آموزش نیروهای امنیتی افغان نه، بلکه به فکر کشتن آنها است.
و در این زمان آنها بالای ما فشار وارد می نمایند که باید نیروهای اردوی ملی افغان نیز در پاکستان تحت آموزش قرار گیرند. البته ما با چنین مسائل مخالفت نداریم، به شرط این که آنها صادقانه این کار را انجام دهند و اگر از یک سو بالای ما راکت پرتاب نمایند و در خاک ما پوسته ایجاد نمایند، ما چگونه می توانیم که سربازان خود را جهت آموزش به آنجا بفرستیم؟
تربیه بود.
به گفته آقای کریمی، هر زمانی که حکومت افغانستان به خاطر پروسه صلح تلاش‌هایش را بیشتر می‌سازد، مداخله پاکستان در امور داخلی افغانستان آشکار می‌گردد. در این اواخر انتقادات حکومت افغانستان بالای پاکستان بیشتر گردیده است. مقامات افغان می‌گویند با وجود تلاش‌های آنها، پاکستان در پروسه صلح با حکومت افغانستان همکاری نمی‌نماید و به مداخله‌هایش در امور داخلی افغانستان ادامه می‌دهد.
در گزارش همکارم فرشته ندا از کابل شنیدید که وزارت دفاع افغانستان میگوید پاکستان در تلاش اعمار دوباره پوسته های امنیتی در امتداد خط دیورند در ولسوالی گشته ننگرهار است. شیر محمد کریمی، لوی درستیز قوای مسلح افغانستان، امروز به مشران جرگه گفت که ممکن این کار پاکستان یک بار دیگر سبب بروز درگیری میان دو کشور شود. از سوی دیگر ده‌ها تن از فعالان جامعه مدنی امروز در اعتراض به برگزاری مراسم یادبود از سالروز وفات امام خمینی رهبر مذهبی ایران در کابل دست به گرد همایی زدند. این افراد در چوک عبدالعلی مزاری در کابل جمع شده و اعتراض خود را در این مورد ابراز داشتند. آنها در شعارهای خود می گفتند که این کابل است نه تهران و اسلام آباد. آنها خواستند که دولت باید جلو راه اندازی همچون محافل را در کشور بگیرد. این اعتراضات در حال راه اندازی شد که گفته می شود امروز سه‌شنبه در چندین مسجد جامع در غرب کابل از 24مین سال روز وفات رهبر مذهبی ایران از سوی برخی از افراد در کابل یادبود می شود. شرح بیشتر در گزارش از جمشید حبیب‌زاده.
تعداد از این معترضان میگویند که ایران تلاش دارد تا با راه اندازی همچون مراسم احساسات مذهبی و دینی مردم را در افغانستان برانگیخته و زمینه را برای فعالیت‌های استخباراتی و تخریبی خود در این کشور فراهم سازد. زهرا سپهر، یک تن از این فعالان، با خوانش قطعنامه چنین میگوید:
اگر چند موارد دستاندازی سخت افزاری ایران چندان مشهود نبوده است، اما کشور دومی نیز با استفاده از روش های مختلفی برای دستیابی به منافع ملی خود اقدام کرده است، چنان که به طور مشخص میتوان توزیع پول برای برگزاری و تجلیل از برخی رویدادهای مشخصی شبیه روز قدس و سالگرد رهبر مذهبی سیاسی آن کشور در افغانستان نام برد.
این اعتراضات در حال مطرح می شوند که سال گذشته نیز شماره از جوانان فعال جامعه مدنی در همین محل در چوک عبدالعلی مزاری در شهر کابل جمع شده و مخالفت خود را با راه اندازی همچون مراسم ابراز کردند. در آن زمان نیز رهبری گرد همایی را گروه به نام حمایت از ارزش‌های ملی بر دوش داشت. در این حال تعداد از این جوانان از نهادهای مسئول دولتی می خواهند تا جلو برگزاری آن محافلی را که سبب ایجاد نفاق در بین مردم افغانستان می شود بگیرند. خداداد وحدت، یک تن از این فعالان، میگوید:
ما جوانان خواهان توقف هر نوع عمل افراد داخلی و همچنین کشورهای خارجی که منافع ملی را ما را تهدید نماید هستیم. در ضمن از دولت جمهوری اسلامی افغانستان به ویژه وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات و فرهنگ، شورای ملی، نهادهای اجتماعی، مراکز علمی و اکادمیک و جامعه مدنی تقاضا داریم تا با تعریف و اجرای برنامه‌های هدفمند مسئولیتشان را در راستای تقویت وحدت ملی و ارزش‌های ملی ادا نمایند.
این جوانان همچنان میگویند که مردم باید به جای قدردهی به بیگانه‌ها، به شخصیت‌های مطرح و ملی کشور خود توجه بکنند. شماره از این جوانان میگویند که بسیاری از افرادی که اقدام به تجلیل سالروز شخصیت‌های بیگانه‌ها میکنند، فروخته شده اند. شماره از کارشناسان همواره شماره از کارشناسان افغان همواره ایران را به مداخله در امور افغانستان متهم کردند. آنها تأکید دارند که تنها اقدام قاطعانه حکومت افغانستان میتواند جلو مداخلات کشورهای همسایه به خصوص ایران را در امورات افغانستان بگیرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقامات وزارت دفاع افغانستان و ناتو این ادعا را که گویا نیروهای امنیتی افغان پس از سال 2014 میلادی توانایی مقابله با مخالفان مسلح را نخواهد داشت رد کردند. یک مقام آمریکایی در هفته جاری گفته بود که بدون حمایت قوای هوایی آمریکا اردوی افغان سقوط خواهد کرد. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم مقیم نایب.
گاری اندرسن یک افسر متقاعد نیروهای پیاده بحری آمریکا است که در افغانستان و عراق به حیث مشاور ملکی کار میکرد. او در سال 2012 میلادی مشاور امور ملکی ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس بود، جایی که برای اولین بار مسئولیت های امنیتی آن به نیروهای افغان محول گردید. گاری اندرسن در حال حاضر در شعبه روابط بین‌المللی پوهنتون جورج واشنگتن به حیث استاد افتخاری ایفای وظیفه میکند. آقای اندرسن در یک مقاله‌ای که در روزنامه وال استریت جورنال به نشر رسیده می نویسد جنگجویان طالبان در آن زمان در ولسوالی بالامرغاب خیلی نیرومند شده بودند، اما باز هم این ولسوالی برای مرحله اول انتقال مسئولیت‌های امنیتی برگزیده شد، زیرا نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا آیسف در افغانستان به این نظر بودند که کندک 600 نفری قوای افغان برای گرفتن مسئولیت‌های امنیتی آماده است. گاری اندرسن می افزاید در ماه می سال گذشته اعلان شد که در ماه اگست پروسه انتقال تکمیل گردیده و با تسلیمی تمام مسئولیت های امنیتی به قوای افغان کمک های هوایی قوای امریکا و آیسف نیز قطع می شود. این مشاور ملکی امریکا می گوید ما با عسکر خود گفتیم که بعد از این خلای قطع کمک های هوایی خود را با قوای هوایی افغان پر می کنیم. اما تاثیر این خلا پس از اندک زمانی بر عساکر این کندک اردوی ملی پدیدار شد، زیرا گزمه های هوایی تقریبا قطع شده و از طریق تماس های مخابراتی اطلاعات یافتیم که افسران این کندک تماس هایشان را برای صلح با جنگجویان طالبان قطع کردند. این مشاور سابق نیروهای بین‌المللی در ادامه صحبتش میگوید تا ماه جون امسال کمربند نظامی قوای امنیتی افغان در ولسوالی بالامرغاب تا حد تنگتر و کوچکتر شده که شایان از 32 کیلومتر تا به اطراف ولسوالی محدود شده است. گاری اندرسن در این مقاله به اهمیت برنامه حمایت هوایی نیروهای ائتلاف بین‌المللی اشاره کرده می نویسد با خروج یک شفاخانه نظامی امریکا از این منطقه زخمی شدن در این ساحه به معنای مجازات مرگ بود. با گفته اندرسن متاثر کننده تر از این اظهارات مقامات عالی رتبه و قماندانان ناتو بود که برای معلومات از کمبودی و نیازمندی منطقه به دست می آوردن. ولی در پاسخ می گفتن که نیروهای افغان باید بیاموزن چگونه با پای خود بیستن. اندرسن می گوید ادهی از همکاران وی نیز با او گفتن که چنین وضعیت در مناطق دوردست شرقی و جنوبی افغانستان نیز جریان دارد. رادیو آزادی در مورد اظهارات آقای گاری اندرسن نظریه وزارت دفاع و نیروهای ائتلاف بین‌المللی را پرسید. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان از تلاش‌ها در مورد ایجاد قوای هوایی افغان چنین یادآور شد.
هرچند قوای هوایی برای روی افغانستان بسیار ضروره، اما بخش مهمی از قوای هوایی ایجاد شده، بخش دیگری تا قرار است که تا سال 2014 ایجاد بشه. همونطور که شما میدانید ما شروع کردیم به خریداری بعضی ایارات اخیراً، و از طرف دیگه نوع جنگی که داخل افغانستان روان هست که اینقدر به قوای هوایی هم ضرورت نداره. ما فروپاشی روی افغانستان رد میکنم، اما ضرورت قوای هوایی یک چیز عاجل میدانم.
در عین حال نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری ناتو در افغانستان سقوط احتمالی اردوی ملی افغان را رد کرده میگوید فروش طیارات به نیروهای هوایی افغان آغاز شده است. دگر جنرال تام کولینز یک سخنگوی نیروهای ناتو در این مورد به رادیو آزادی گفت به عقیده من این نظریه نادرست است. باید به خاطر داشته باشیم که اردوی افغان قابلیت های خوبی دارند و شمار آن به 350 هزار نفر می رسد. مخالفین مسلح قوای هوایی ندارند، اما اردوی ملی از این نیرو برخوردار است. ما در حال ایجاد اردوی ملی افغان هستیم. اکنون در نظر داریم تا برای تقویت نیروهای هوایی افغان 20 طیاره را فراهم نماییم. من اساساً به این استدلال موافق نیستم که اردوی ملی بدون حمایت آمریکا نمیتواند فعالیت کند. آنها نیروهای هوایی را خواهند داشت که شامل طیارات بالدار و هلیکوپتر باشد. جنرال ظاهر عظیمی در مورد قابلیت اردوی ملی افغان میگوید نیروهای امنیتی افغان بعد از سال 2014 میلادی توان دفاع از کشور را دارند.
اردوی ما متشکل از سربازان هست که اینا جوان هستند، بین سنین 18 تا 28 هستند. اغلب جوان هستند که تعلیمات بسیار بالایی دیدن، لذا نسبت به توانایی اردوی ملی بعد از 2014 ما کاملا اطمینان داریم.
گاری اندرسن مشاور سابق امریکا میگوید او تدارک تیارات جنگی پیشرفته را به قوای افغان توصیه نمی کند، زیرا به گفته وی قوای افغان این تیارات را ترمیم و نگهداری کرده نمی توانند. اما او میگوید برای افغانستان فراهم آوری تیارات هلیکوپتری که ترمیم آن آسان باشد و تیارات بالدار نسبتا ارزان مناسب خواهد بود.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما همراه جامعه جهانی نیست.
کلاته ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
دارستان بعد بارون زیاد کرد دارید
تازه‌ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید. آزادی آزادی
شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان از غصب بیش از 1 میلیون جریب زمین در این کشور خبر می دهند. به گفته این وکیلان، این زمین های دولتی و غیر دولتی را زورمندان غصب کردند. تا حال نام های این غاصبان زمین افشا نشده، اما کمیسیون به هدف افشای نام های آنان کار می کند. جاوید حسنزاده با تفصیلات بیشتر موضوع را در کابل دنبال کرده است.
ولسی جرگه افغانستان می گوید که به هدف تحقیقات بیشتر در ارتباط به غصب زمین های دولتی و شناسایی نام های اشخاصی که در این کار دست دارند، مدت کار کمیسیون نظارت بر اعمال حکومت این جرگه را برای مدت 2 ماه دیگر تمدید کرده است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه براز دوشنبه در اجلاس عمومی گفت این کمیسیون وظیفه دارد تا در این مدت روی اسماء غاصبین به صورت جدی تحقیق کرده و کسانی را که در غصب زمین ها دست دارند به ولسی جرگه افشا نماید.
2 ماه تمدید شد. در خلال 2 ماه اینا همه غاصبین زمین دقیق بررسی بکنند. در 2 ماه بعد از اون نامای هر کدامش به چند کاتگوری افشا بکنند. درست است؟ بنابراین کمیسیون اختصاصی از وظیفه‌اش است که در پایان 2 ماه اجرات کارشان حتما نامه باید بگیرد.
شیروالی وردک یک عضو تحقیق و مطالعه این کمیسیون خاص ولسی جرگه بر روز دوشنبه در اجلاس عمومی یک بار دیگر اعلام کرد که در تمام افغانستان 1.2 میلیون جریب زمین دولتی و غیر دولتی غصب شده است. این کمیسیون از غصب این زمین ها قبلا نیز معلومات داده بود، اما تا حال نام غاصبین زمین را افشا نکرده است. بر اساس معلومات این کمیسیون، تا حال تنها وزارت زراعت و مالداری توانسته است 453 هزار جریب زمین را از نزد غاصبین دوباره به دست بیاورد. با گفته آقای وردک، در حال حاضر در تمام افغانستان 355 شهرک اعمار شده که از جمله 94 شهرک آن قانونی و متبقی غیر قانونی می باشند. اما برخی از اعضای ولسی جرگه بر کمیسیون تحقیق انتقاد کرده گفتند تا زمانی که نام غاصبین افشا نشود ارائه ارقام برای آنان قابل قبول نیست. رمضان بشردوست یکی از این وکلا گفت نام افرادی که زمین ها را غصب کرده و بالای آن شهرک های غیر قانونی اعمار کردن باید امین حالا مشخص گردد.
اینها در 6 ماه کاری که انجام دادن به هیچ صورت مطابق با خواست ما نیست. هدف ما این بود که شما برای ما واضح کنین که چقدر مثلا چند شهرک توسط کی غیر قانونی ساخته شده. افرادی که زمین غصب کرده چی دولتی چی شخصی، ای افراد کی هستن؟
اما اعضای کمیسیون نظارت بر اعمال حکومت میگویند در این خصوص با تحقیقات بیشتر نیاز است و پس از تکمیل شدن تحقیقات نام غاصبین اعلام میگردد. آنان میگویند اکثر زمین های دولتی و شخصی اعضای زورمندان غصب شده و این روند همچنان ادامه دارد. برخی از کارشناسان میگویند زمین های دولتی و غیر دولتی اکثرا اعضای کسان غصب می شوند که بیشتر در پست های حکومتی وظیفه داشته و یا هم به گونه دیگر از قدرت سیاسی کافی برخوردار می باشند.
یک قریه و هزار صدا درامه است که عمدتاً به حقوق زنان و جوانان می پردازد.
حال فقط دو را داری، یا یکی از زرلشت تیر میشی یا از میراثش.
خدای اکرم خانه در غضب خود گرفتار کنه، خدا کبرش زوال کنه.
روزهای دوشنبه ساعت 5:30 بعد از چاشت و تکرار آن روزهای جمعه ساعت 9:30 صبح، فقط از رادیو آزادی موج متوسط 296 FM 100.5.
شنوندگان عزیز، گزارشی که همین اکنون در اختیار ما قرار گرفت میگوید به دنبال حمله خونین هفته گذشته بر دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در جلال آباد، این سازمان تعداد از کارمندان خارجی اش را از افغانستان خارج می سازد و هم فعالیت هایش را در این کشور محدود می سازد. بعد از حمله انتحاری 29 ماه می بر دفتر صلیب سرخ در لنگرهار که در آن یک محافظ افغان این اداره کشته و 3 تن دیگر به شمول یک کارمند خارجی آن زخمی شدند، این اداره چندین جلسه را دایر نموده و موضوع را مورد بحث قرار داده است. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ساعت استودیو 3:30 بعد از ظهر را نشان میدهد. قبل از اینکه به گزارش ها و مطالب دیگر برنامه بپردازیم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از سید سمیع عباس. مقام های وزارت دفاع افغانستان میگویند که ممکن ناامنی در این کشور بیشتر از گذشته افزایش یابد. شیر محمد کریمی، لوی دریسیز قوای مسلح کشور، امروز در اجلاس عمومی مشتان جرگه گفت در عقب این ناامنی دست پاکستان قرار دارد. تعداد از معترضان به رادیو آزادی گفتند که تجلیل از شخصیت‌های خارجی در داخل کابل نشانه نفوذ آن کشورها بالای مردم افغانستان است. این اعتراضات در حال صورت می‌گیرد که قرار است پس از چاشت امروز یک تعداد از افراد در غرب کابل از 24مین سال روز وفات خمینی رهبر مذهبی ایران تجلیل کنند. شماری از استادان و محصلان پانتون کابل در هفتمین روز اعتصاب درسیشان یک بار دیگر خواهان برکناری وزیر تحصیلات عالی شدند. آنها هشدار می‌دهند که اگر حکومت به این خواست آنان جواب ندهد، به تظاهرات گسترده در جاده‌های شهر می‌پردازند. اعتراض‌های ضد حکومت در ترکیه وارد چهارمین روز شده است. نیروی پلیس ترکیه به منظور متفرق ساختن معترضان در استانبول و آنقره یک بار دیگر از گاز اشک‌آور استفاده کردند. کنفدراسیون مهم اتحادیه‌های کارگری ترکیه اعتصابات دو روزه را به طرفداری مظاهرات ضد حکومت در چند شهر این کشور اعلان نمود. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین به رهبران اتحادیه اروپا گفت مذاکرات بین روسیه و اتحادیه اروپا در مورد مسائل مربوط به انرژی تنها در صورت موفق شدن می‌تواند که دو طرف منافع یکدیگر را مد نظر داشته باشند. شرکت هوایی KTA قرقیزستان هر نوع دست داشتن را در انتقال اموال غیر قانونی ایران به سوریه رد می کند. و حکومت چین سعی دارد مانع برگزاری مراسم یاد بود از سرکوب شدن قیام های طرفدار دموکراسی در میدان تیانانمن پکینگ شود. فشرده مهمترین اخبار ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان تشکر می کنیم. در این قسمت برنامه بیایید تا با هم روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق بزنیم و ببینیم که چه نوشتند. همکارم ویدا برکی برخی از این مطبوعات را مرور کرده است.
تحلیل و تبصره های برخی از روزنامه های چاپ امروز کابل به موضوع غصب زمین در کشور اختصاص یافته است. روزنامه سرنوشت در صفحه نخستش نوشته که در سراسر کشور 1.2 میلیون جریب زمین غصب شده است. روزنامه می نویسد کمیسیون که از سوی ولسی جرگه برای بررسی کارکردهای حکومت موظف شده تا 2 ماه آینده نام غاصبین زمین را اعلام می کند. روزنامه ویسا می نویسد که عملکرد حکومت در برابر غاصبین زمین تا سالهای گذشته ناکام بوده و بخش اعظم زمین ها از سوی زورمندان غصب شده است. روزنامه خدمتگار در تبصره نوشته که ولسی جرگه با استفاده از صلاحیت هایش باید در برابر مافیای غصب زمین و حمایت کننده های آنان اقامه دعوا نماید. با باور نویسنده ولسی جرگه بهتر می داند که هرگاه دوسیه های غاصبین زمین به سارن ولی سپرده شود، به جای تعقیب دوسیه ها در جعبه میز فرسوده خواهد شد. در تبصره آمده است نتیجه تحقیق ولسی جرگه نشان می دهد که غاصبین زمین برای مار شهرک ها در زمین های غصب شده از سوی رئیس جمهور و معاونین وی اوامر کسب کردند. در تبصره آمده که از همین رو کمیسیون ارزیابی بر کارکردهای حکومت که از جانب ولسی جرگه تعیین شده به هدف تکمیل اسناد و شواهد علیه غاصبین زمین و افشای نامهای آنان در جلسه عمومی 2 ماه وقت خواسته است. نویسنده پاسخ این پرسشش را چنین داده که این کار در نظام کنونی که سر تا پا در فساد غرق است هیچ سوده نخواهد داشت. نویسنده این مطلب یک بار دیگر پیشنهاد اقامه دعوا علیه غاصبین زمین را جانب شورای ملی مطرح کرده است. زیرا به باور وی این کار از یک سو برای نهادهای عدلی و قضایی جرأت بررسی و اجرات در برابر مقامات بلندپایه حکومتی را خواهد داد و از جانب دیگر مانع سرازیر شدن پولها برای این دوسیه ها نیز خواهد شد. روزنامه ملی باور در تبصره دیگر نوشته که چندین بار ولسی جرگه تعهد افشای نام کسانی را که در غصب زمین‌های دولتی دست دارند نمود، اما پس از یک سال بررسی‌ها در این مورد تاکنون نتوانسته این افراد را افشا نماید. پیشنهاد دیگر نویسنده این است که هرگاه ولسی جرگه توانایی تخریب شهرک‌های اصلی را که از سوی غاصبین اعمار شده ندارد، پس قیمت آن را حصول نماید. در اخیر این تبصره آمده که هرگاه ولسی جرگه در برابر غاصبین زمین اقدام نکند، پس سکوت در پی این موضوع نشان دهنده معامله های پشت پرده را ثابت خواهد ساخت.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. از همراهیتان تشکر میکنم. در این قسمت برنامه پروگرام هفتوار ورزش را بشنوید که به تعقیب آن پروگرام آشیانه نشر میشود.
سلام بر شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان ورزش. شنونده برنامه ورزش روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 با میزبانی من جوبین احمدی از رادیو آزادی هستیم. در برنامه این هفته ورزش، مایز احمدی ورزشکار رشته کونگ فو که توانسته است لقب بهترین بازیکن را در مسابقات تیم ملی از آن خود کند با ماست. تا لحظات دیگر با این ورزشکار بیشتر آشنا خواهید شد، اما در آغاز بیاین تازه ترین خبرهای ورزش را بشنویم.
اسلام الدین امیری بازیکن افغان در رشته فوتبال توانست توپ طلایی مسابقات لیگ هند را به دست آورد. علی کاظمی رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال بر رادیو آزادی گفت لیگ فوتبال هند بعد از هر 7 سال بهترین بازیکن داخلی و خارجی را اعلام می‌کند که این بار اسلام امیری با عنوان بهترین بازیکن لیگ هند شناخته شد. این بازیکن افغان که 24 سال عمر دارد از مدت 3 سال به این سو در تیم فوتبال اف سی ممبئی بازی می‌کند. بر اساس خبر دیگر، رقابت‌ها برای انتخاب تیم موج‌های آمو در زون شمال شرق افغانستان آغاز گردید. صبور ولی‌زاده رئیس فدراسیون فوتبال کابل بر رادیو آزادی گفت برای انتخاب تیم موج‌های آمو، تیم‌های فوتبال بدخشان، قندهار، تخار و بغلان با هم رقابت می‌کنند. در آینده نزدیک قرار است لیگ برتر فوتبال افغانستان آغاز شود که حالا تیم‌های 8 زون افغانستان برای رقابت به این لیگ انتخاب می‌شوند. مرحله دوم آموزش کرکت برای مربیان این رشته به روز یکشنبه آغاز گردید. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد بر رادیو آزادی گفت در دور اول این آموزش ها 34 مربی از 34 ولایت افغانستان شرکت کرده بودند که از این میان 22 تن به مرحله دوم راه پیدا کردند. به گفته هوتک، هدف از راه اندازی این دوره های آموزشی تقویت و مسلکی ساختن مربی های این رشته می باشد. تیم ملی تکواندوی ITF جهت اشتراک در مسابقات قهرمانی آسیا به روز دوشنبه کابل را به مقصد ازبکستان ترک نمودند. سمی دره ای عامر نشرات المپیک بر رادیو آزادی گفت در این مسابقات از افغانستان 12 ورزشکار اشتراک نمودند که قرار است در 3 کاتگوری مبارزه، اجرای فرم و مبارزه تیمی رقابت کنند. این مسابقات با اشتراک 12 کشور آسیایی در تاشکند راه اندازی شده است و قرار است مسابقات به تاریخ 6 جون آغاز و به تاریخ 9 خاتمه یابد.
فرشته صادق پور بود که تازه ترین خبرهای ورزش را تقدیمتان کرد. هفته گذشته مسابقات انتخابی تیم ملی کونگ فو با انتخاب 30 چهره برتر خاتمه یافت. این مسابقات با حضور 224 ورزشکار از 27 ولایت افغانستان برگزار شده بود که برای 4 روز ادامه داشت. مایز احمدی ورزشکاری که توانست لقب بهترین بازیکن را در این مسابقات به دست بیاره مهمان برنامه ورزش است. خوش آمدین.
همچنان دلمایز احمدی هستم، عضو تیم ملی کونگ فو افغانستان.
مایز، راز موفقیت خودت در این مسابقات چی بود و چگونه تانستی به حیث بهترین بازیکن
در رقابت ها انتخاب شوی.
راز موفقیت خودم به خاطر از اینکه تمرینات خوب داشتیم و زیاد وقت تمرین کردیم و آمادگی برای مسابقات تیم ملی افغانستان گرفتیم. تیم ملی افغانستان گرفتیم و تمرینات خوب کردیم و به بسفایتری خودم گرفتم و مقام اولم در وزن چهارم کمفوتوا گرفتم.
آها، با این دستاورد تزی مسابقات حالا چقدر راهیابی به مسابقات خارجی بیشتر شده؟
والله ما هر سال مسابقات تیم ملی رو که میگیرن به خاطر یک سال مسابقات تیم ملی رو میگیرن. هر سال مسابقات منتخبه تیم ملی و مسابقات ملی، هر کسی که در تیم ملی را پیدا کنه و میتونه سفرهای خارجی را اشتراک کنه. چند مدت پس تقریبا 15 روز دیگه مانده که ما یک سفر برای چین داریم، میتونم که در اون مسابقات هم شرکت کنم.
خب در مسابقاتی که در چین قرار است به نفع افغانستان بازی کنی، این مسابقات در کدام سطح برگزار میشه و بالای خود چقدر مطمئن هستی که دست پر از این رقابت ها به کشور برمیگردی؟
این مسابقات بسیار به یک سطح بالایی است که از حد زیاد و تقریبا تا جایی که ما معلومات گرفتیم 100 مملکت شاید در این مسابقات شرکت کنه و ما هم بسیار یک تمرینات قوی را پیش میبریم و عالی هم پیش میبریم و 100% مطمئن هستیم که بر افغانستان یک افتخار بیاریم.
مایز چگونه علاقمند رشته کونگ فو شدی و حالا چقدر خوش هستی که در این رشته تمرین میکنی؟
من تقریبا 10 سال میشه ورزش کونگ فو رو پیش میبرم و تقریبا از بسیار وقت ورزش کونگ فو یک ورزش رزمی بسیار خوبی است که از سالها قبل نامش رویداست و من ورزش کونگ فو رو بسیار خوش دارم و بسیار یک ورزش خوبی است.
کمی از دستاوردهایت میشنویم، تا حالا چقدر افتخار به افغانستان کسب کردی؟
من به خاطر که ورزش کونگ فو رو زیادتر در ایران تمرین کردم و در ایران بسیار یک کلاب ما داشتیم که خود افغانه ما ورزش میکرد، اوجا دستاورده بسیار خوب داشتم. البته عضو تیم اوجا بودم، خب ما تذکره اوجا را نداشتیم، ما را نمیماندن و اوجا دستاورده زیاد دارم. البته مدالا و حکمای ما همیجا هستن که شاید ببینن و بهترین خوشحالی که برای ما بود در مسابقات کونگ فو همین مسابقات تیم ملی که یک هفته پیش برگزار شد و رای یافتم برای سفرهای خارجی در وطن خود بسیار خوش هستم.
خودت حالا از جمله ورزشکاران تیم‌های ملی هستی، از نظر خودت چقدر مشکلات در کمیته ملی المپیک افغانستان وجود داره و ورزشکاران تیم‌های ملی در حال حاضر با چی مشکلات روبرو هستند؟
تا جایی که ما میبینیم از قبلن کده حال بسیار خوب شده، جای مناسب و تمرینات بسیار خوب برای تیم ملی هر رشته برای خود جای دارن در المپیک و تمرینات خوبی را به سر میبرن و بسیار یعنی حال خوب است. کلا مشکل ورزشکاران ندارن، اگه تمرین کنن با واقعیت که میتونن تمرین کنن.
خواست و انتظارت از المپیک و حکومت افغانستان چیست؟
از المپیک و مردم افغانستان نمیاست که همیشه آرزوی صلح را داشته باشند و بر ورزشکارای نمیست که ورزش خود ادامه بدن و از مردم افغانستان نمی چیز ماست که آرزوی صلح را همیشه داشته باشند.
تشکر از تشریف آورید. مایز احمدی، ورزشکار تیم ملی تکواندو افغانستان، موفق باشی.
تشکر از شما.
ایمیل آدرس ماست azadiweb@rferl.org. روی این آدرس میتوانید تازه ترین خبرها و مشکلات موجود در بخش ورزش در مرکز و ولایات افغانستان را با ما شریک سازید. این بود برنامه ورزش این هفته. برنامه ورزش را هر هفته بعد از ظهر روزهای سه شنبه و چهار شنبه روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی بشنوید. تا برنامه بعدی که باز هم من جوبین احمدی در یک برنامه دیگر ورزش در خدمت قرار میگیرم، لحظات خوش برایتان خواهانم.
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی، خوشحالم که با ارائه موضوعات این برنامه آشیانه باز هم در خدمتیم. آیا گاهی اوقات از دواهای بدون مشوره دکتر خود سرانه استفاده کرده اید؟
بازار منری سودا میگیره. والا خانم ما گولی تل بیسار سردرد و شکم دردی و از روده درد پدم سر توفری که گولی رو بده جمع کرد.
استفاده از دواهای بدون مشوره دکتر چی ضررهایی دارد؟
بازم یک پرستامول سر قلبش رسید کرد و از وین بردش.
در این برنامه روی این موضوع بحث می شود. طبق معمول نمایشنامه کوتاه برنامه را هم در قسمت اخیر برنامه می شنوید. همراهی مون کنید. شنونده های عزیز، حامد کرزی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان در یکی از سخنرانی های رادیویش چند قبل از خانواده های افغانی که بدون مشوره دکتر از دواها استفاده می کنند خواست تا از این بابت دست به چنین عمل نزنند، زیرا بنابر گفته دکتران این کار نه تنها مشکل را برطرف نمی سازد بلکه می تواند باعث بروز امراض و عکس العمل های مختلف در یک فرد شود. ولی قسمی که دیده می شود بیشتر مردم در افغانستان به خاطر سهلنگاری و یا هم شماره بنابر ضعف اقتصادی خانواده هایشان از دواهای خودسرانه استفاده می کنند. لیلما کارمند یکی از ادارات دولتی گفت دلسوزی و همسایه‌داری و نیز دادن دوای بدون مشوره دکتر منتج به مرگ یکی از همسایه هایشان شد.
یک زن بسیار مریض بود. یکی از همسایه ما گفت بسیار جانم درد میکنه، یک دوا بده که بخورم جور شم. همسایه داخل اولی ای که برش داد تو دمو البته مرگش بود، وقتش پوره شده بود. بچه‌هاش، دخترش، شوهرش نبود، وظیفه بودن. اگر تکلیف قلبی هم داشت و فشارش هم دائم بالا می بود. خب از یک پرستامول سر قلبش تاثیر کرد و از بین بردش.
لیلا ما همچنان گفت اکثر کسانی که اقتصاد خوبی ندارن و نمیتونن مصارف معایناتشون رو بپردازن دوای خودسرانه استفاده می کنند. احمد زاهد واحدی باشنده منطقه سناتوریم کابل می گوید با وجود اینکه حالا در منطقه شان مراکز صحی وجود دارد، اما بان هم بعضی مردم خودسرانه از دوا و پیشکاری استفاده می کنند.
در منطقه ما نیتون یک دکتر است که یک پیشکاری رو برای یک مرد داده، از ولادت سیاسرا یک پیشکاری رو به مرد داده بود. از امی شام که بود خود به زمین میزه تا صبح. صبح که وقت آدم بار کرد مردم بردش گپش پوت کرد، مردم نگو که رنگ دکتر بد نشود. بسیاری مردم ما دیدیم که خودسرانه دوا را آورده، سیاسر خود داده، سیاسر خود عمله دار باشه، 6 ماه، 8 ماه، 9 ماه او دوا را که داده او را نقصان کرده، او را در شفاخانه برده.
آقای واحدی افزود کسانی که از مناطق دوردست و ولایات به شهر می آیند اکثرا از تکری های دوا و تابلت هایی که در روی سرک گذاشته شده خریده و به خانواده هایشان می برند، اما نمی دانند که این کار آنان را با کدام مشکلات مواجه می سازد.
سر پل خشتی تبن تبن گولی سیاتی اما ما ولا که دیده باشین که تماگاش در دریا پرته دو تبنگ که انداخ ولا که دیگر ببین در چارا تبن تبن گولی پروخته می شه. همی مردم اترابی هم مردم ولسوالی هم مردم دوردست که در شهر رسیدگی نمیتونه، در بازار منری سودا میگیره. والا خانم ما گولی تل بیسار سردرد و شکم دردی و از روده درد پدم سر توفری که گولی رو برای جمع کرد. تاریخی از او تیر میباشه و کم وقته که بو برده میوشتکا بطه بس یسرا بطه مردم از مرگ بتر میشه.
آقا گل کارمند وزارت شهرسازی و مسکن میگوید او اکثرا برای خود و خانواده‌اش به مشوره دکتر دوا گرفته و استفاده میکنند، اما بنابر گفته آقا گل افراد زیادی هستند که در منطقه پلخشتی کابل دست به فروش دواهای بیکیفیت میزنند. او میگوید
فهمیدم که مالی شهر رئیس میکنه شفاخانه چه که در صحتش خرابی پیدا میکنه. این دم پلخشتی اموجا متر میشدم گفت بابا دوا میخرید دوا چه؟ گفت دوا یعنی مشکلات خانه والاگی تخویه. ما گفتم دیگه بهتر از ضرورت هم من ندارم. مردم از رفا کیم مردم های نفهم یکم بچه خیلا میگن که نقص میکنن، یکم نفره که نمیفهمه قیمت بیتنش پیسه سری فایده.
اما صادق الله یکی از فروشنده های دوا در منطقه پلخشتی کابل گفت اکثر دواهایی که به فروش می رسانند بی کیفیت نبوده و مردم هم به خاطر قیمت ارزانش آن را می خرند.
این دوا را از پروان سه خوجم در فروشی دواست که یک پرچونش که در سینمای پامیر است در دی افغانان هم است با یه مده می فروشند تا ریبتش شده نیست. یک دوایی که در دوا خانه که میتنند در عرفه ایش یک پایینه باقی نمی خصودی به شروع تموم میشه. اکثر مردم هایی که فقیر بیچاره غریب دوای سردردی یا دوای مثال دگه دوا انسان که دفتر باشه خراب میکنه دوا خود اجازه باشه. خود دولت نیست که دولت که باشه قانون باشه رقم نمی باشه. وقتی که سرطان من نفر رو فرار میکنه.
دکتران میگویند هر مرض دوای خاص و مقدار معین خود را دارد و باید مشوره‌ای که دکتر میدهد به همان ترتیب دوا تطبیق گردد. دکتر شو محمود ناصری یکی از دکتران میگوید
دکتر زمانی که نسخه نوشته میکند عوارض جانبی را مطالعه میکنه، مقدار دوز مطالعه میکنه، زمان تداویش مطالعه میکنه، کدام دوا در گذشته گرفته شده مؤثر از او بوده نبوده، باز به مریض خود دوا را توصیه میکنه. اگر ما دوای خود سر بگیریم عکس العمل بسیار شدید اول اتفاق میفته که او را مجلو شگفتن نمیتونیم که منتهی به مرگ یک شخص شده میتونه، یعنی تخریش های جلدی، اشک ریزی ها، حتی سبب بند شدن طرق تنفسی پیش مردم میشه که یک عارضه بسیار خطرناک است و منجر به مرگش میشه. خودم به مسابقه یک دکتر جدا توصیه میکنم فامیل ها، خانواده ها که از عقد دوای خودسرانه بدون مشوره دکتر، بدون مشوره یک شخص مستقی که در مورد او آگاهی لازمه داره جلوگیری کنه، نه تنها خودشون بلکه به دیگران هم میره مشوره، نه تنها که فوق العاده خطرناک است.
بنابر گفته دکتر شو محمود ناصری، این گونه عمل کردن نادرست، یعنی استفاده دواهای خودسر، مقاومت میکروب های بدن را در مقابل دوا بلند برده و ضرورت میافتد تا چندین نوع دوای پیشرفته گرفته شود تا اینکه علیه میکروب مجادله صورت بگیرد.
در گذشته ها ما به یاد دارم محرقه توسط کلورامفینیکول و کتمیزول تداوی میشد، ولی با عملکردهای غلط و تداویای نادرست مقاومت میکروب ها بلند میره در برابر امو آنتی بیوتیک و یا دوای خاصش. ضرورت میفته که باز یک نوع نه بلکه چندین نوع از آنتی بیوتیک های یا دوای پیشرفته را بگیرید تا اینکه علیه میکروب مجادله بکنی.
به همین ترتیب عبدالهادی باشنده 40 ستون کابل میگوید افزایش دواهای بی کیفیت در برخی از دواخانه های مرکز و ولایات این کشور سبب شده است تا بعضی خانواده ها برای رهایی از دردها و مریضی هایشان نزد جادوگران مراجعه نمایند.
دوای بی کیفیت است و نبودن یک متخصص درست درسته، مثلا که مرض یک را تشخیص کنه، مردم دیگه زیاتر میخواد که بره طرف ملا یا پریزند و زیاتری که به می حساب کرده سرش درد یا پایش درد یا کمرش درد که والله این حتما سر ما جادو سیا کنه و میره پیش پریزند، او پریزند به حساب هم وسایل چیزی که خودش ضرورت داره اون چیزا را از پیش میطلبه، 500 روپیه بیار که وسوم به یک متاویز یتم سر تو تاویز شده، اونم که میرن مقصد پیش از پیش و یک راجوری میباشه و راجور میکنم از دست در دست میزنه یک قسم از آستینش تاویز یا مفته که بگه من تاویز تکشیدم.
سید محمد باشنده دی خدایداد کابل میگوید در بیشتر دواخانه های نزدیک خانه ایشان دواهای بی کیفیت است و هم کارکنان این دواخانه ها مسلکی نبوده و دواهای غلط برای مراجعین میدهند و علاوه کرد
بچه های خود در دواخانه مشون شخص صنف 8 و 7 میباشد، او دوای غلط هم میده، گلوندار شدیم دوایشان گرفتیم یک ریزگی فایده نکرده، میگه که نمی دوا را میارن نمی را مفروشیم اون تاریخ شسای کو، میگه نمی اصلی دواست ایره سیابت آمه کنترول کنه، جریمه کنه، ای را پرسان کنه که تو در کجا کار میکنی، دکتر است، اسم خدا یاد نداره در انگلیسی، اینجا خلاص مردم فریب و چال میتن، تفتشا در ماه یک دفعه دو دفعه میایه، یا را پیسه میتن، خلاص او تفتشا میره.
اما مسئولان وزارت سهتامی افغانستان میگویند، این وزارت قبلن و اکنون هم به خاطر تطبیق قوانین سی در قسمت کنترل دواخانه ها، عمده فروشی ها و اشخاصی که در روی سرک ادویه می فروشند لایحه را وضع کرده و تا حدود امکان آن را کنترل می کند. احمد جان نعیم معین وزارت سهتامی افغانستان در صحبت تلفنی با ما گفت
وزارت سهتامه راهنمود را ایجاد کرد به ارتباط دوایی که بدون نسخه دفتر در فریق دواخانه ها به فروش برسه و در ضمنش لایحه به خاطر فعالیت فارماسیست ها در دواخانه ایجاد کرد. در پالی از او دوایی که روی سرک به فروش میرسه هم در وزارت سهتامه اقدامات را کرده و به مو منظور در اواخر حتی جواز دواخانه را هم مصاحبه شورای وزیران پاس شد نظر و پیشنهاد وزارت سهتامه تا تانسته باشیم از علیه کیفیت و یک دواخانه بدون فارماسیست باشه از جلوی گیری کرده باشیم، دیگه امر دواخانه داده نمیشه. اونایی که سرسرک ادویه را میفروشن اونا هم کنترل کننده های وزارت سهتامه قوانین بررسی، اگر کنترل ازی در بازار یکم مشکل است به خاطر که مردم سیار هستن، اگر یک جای دیگه میره به فعالیت آغاز میکنه اما وزارت سهتامه تلاش بسیار جدی کرده.
شماری از آگاهان صحی به این باورند که اخذ دواهای بی کیفیت از دواخانه ها به خصوص از لب جاده ها و از سبد های و فروشی که هفته ها در زیر نور آفتاب قرار گرفته و تعاملات کیمیاوی متعددی بالای آنها صورت می گیرد یک عمل نادرست و نوع ظلم بالای خود و دیگران است. مشکلات اقتصادی و مصارف گزاف عروسی در شماری از خانواده ها چی مشکلاتی را به وجود می آورد؟ در نمایشنامه این هفته در رابطه به این موضوع مکس می شود.
اینه تو دیگه بیادر، برات خود قصه کردم که به خاطر عروسی جمشید بیادر زاده دیگه کم رفته بودیم خانه خسرانش کمی معامله ما جمع شوه. مگم میفهمی که چی شد؟
نه قصه کنی چی شد؟
هی بیادر، تا همین نیمای شو شیشته بودیم ولی به ایت نتیجه نرسیدیم.
خوخی چی میگن آله؟ چه وقت وعده کردن که عروسی میتنن؟
هی بابا عروسی چی کارش چی؟ زیاد کش گرفتن
ویه؟
میگن که عروسی رو به بسیار کش و فش ده گوتل لکس باشن.
اوهو.
و دیگه گفتن که یه گوتل علایده برای ما بگیرین که میمانایشان زیاد است. دیگه میمانای خودتان دلتان در جای که نان میتین و مربوط خودتان.
تو
واه چند جوره کالا و چند دانه کره طلای دیگه هم زیاد کردن. پدر آروز گفت که پیسه زیاد پیشتان باشه که باز پیش خیش قوم ما بانین، به خاطر تو یا نمیگم نه هدف است. دیگه چی سرت به درد بیارم سرور بیادر؟ آله هیچ نمیفهمم که یه من مصارف از کجا جور کنیم و چه قسم جور کنیم.
خوخی ای تو که باز زیاد تشویش نکن مسیح جان، تو بگی چای تا بخو که سرد میشه، انشالله جور میشه کارا. خدا مهربان است.
هی بیادر بدون شک خدا مهربان است، مگم خودت خو میفهمی که کدام آید دیگه بیادرمشان نداره، صرف اینمی ماششان است. با خدا میفهمی امیال از تشویش زیاد امی خود داماد پدرش مادرشان همگی این قیق شدن از خاطر که از کجا پیدا کنن اینقدر مصارف.
هی آله بیادر، من نمیفهم که چرا اینا اینقدر ظالم شدن. خوب میفهمن که در این شرایط زندگی همگی ما و شما خراب است، وسق مصرفا را ندارن، باز و میظالما سر داماتشان مصرف زیاد میمونن.
آراستی گپ دیگر برات بگویم، کاکاهای آراستو دیگه ماما و دیگه و دیگیش هر کدامشان یک فرمایش میدادن
دایی
این چیزا بخریم فلانه و تل گپ بزنیم. یارا امو شبا برات میگم که رفته بودیم امگی همو تا ایرول مونده بودیم، گفتیم که بچه کم بغل است وسق خرج و مصرف نداره، گفتن که خیگلمتون برابر پایتون اول میکدین. آه اینو میگفتم میرن و گفتم میرن و هیچ گپ ما را قبول نمیکنن.
مسو جان چی میشه که یک دفعه دوام بریم پیششان؟ یک چند نفر از میری سفیدای قریه را میگیریم امرای ملک صاحب میریم یک دفعه خونه شان، اگر کم در دلشان خداوند رم بندازه و همی خرچه کم کم کنن.
نه بیادر فایده نداره، من میفهمم. خود اگه سرور جان از را تیر میشدم گفتم باش که شما را ببینم، این امرایت یک چند دقیقه اختلاط هم کردیم بریم که ببینیم کارا چی قسم میشه. نخی نخی سرور بیادر پناهت به خدا.
باش که اولادای من بازار رفته بودن تال نامدن.
خدا حافظ ناصره.
برو پناهت به خدا.
با مال خدا.
دوستان عزیز رسیدیم به آخر برنامه، اگر خواستید با ما نامه بفرستید آدرس های پستی ما کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22 و خوست و کندوز 1. خدا نگهدار.
ای که از یار نشان می طلبی یار کجاست، ای که از یار نشان می طلبی یار کجاست، همه یارند و ولی همه یارند و ولی یار وفادار کجاست، همه I'm